بیاییم با هم دعا کنیم. ای پدر آسمانی، ما تو را شکر میکنیم که خدای شادی هستی. شکر میکنیم که پادشاهی تو طبق کلام تو پادشاهی صلح، عدالت و شادیه. سپاسگزاریم که در حضور تو شادیم و همیشه در کنارت احساس خوشی و شادی داریم. ما را در مهربانی خود یاری کن تا از اون چیزهایی که نمیتونن ما رو راضی کنن روی برگردونیم و با خوبی خود ما رو خوشنود کن و ما را به سوی شادی واقعی که دعا میکنیم هدایت کن. آمین. شما آرزوی خوشحالی و شادی دارین. شما آرزوی تجربه شادی رو دارین. دلیل این که در این هفته گذشته لباس گرم پوشیدین، رادیاتور روشن کردین، به دنبال گرما بودین، اینی که گرما لذت بخشه. شما از ناراحتی لذت نمیبرین. سرد بودن بدبختی میاره. گرم بودن مایه شادیه. در واقع بخش زیادی از زندگی شما صرف جستجوی شادی یا سوگواری برای از دست دادن اونه. اون میشه. شاید دسامبر زمانی از سال باشه که شادی در خط مقدم ما قرار داره. هر تبلیغی که میبینید و البته تبلیغات بیشماری در این روزها میبینید، شادی میفروشه. این نوع آرایش باعث شادیتون میشه. این لباسها شما رو خوشحال میکنه. این گوشی شما رو خوشحال میکنه. این تعطیلات، این نوع غذا، این نوشیدنی ها، این نودل ماشین، این خونه، این هتل، این ایکس ایگرگ زد به شادی شما خواهد افزود. افراد خوشحال روی بیلبوردها، تلفن‌ها و تلویزیون‌های ما ظاهر میشن و در ازای پول شادی میفروشن. به ما گفته میشه شادی رو میتونیم بخریم. اما دنیای ما برخلاف افراد شاد و درخشانی که به ما شادی میفروشن، گاهی اوقات میتونه بسیار بی‌نشاط و ناامید کننده باشه. این هفته شنیدم که نسلی که در حال حاضر در دانشگاه و دبیرستان هستن، اغلب به ناامیدی سوق داده میشن. اونها به دنیا و همه مشکلات اون نگاه میکنن و حس ناامیدی و تاریکی در وجودشون دارن. در واقع بحران نشاط و شادی وجود داره. اعتقاد بر اینه که بیش از یک نفر از هر 10 دانش آموز دبیرستانی حداقل یه بار به خودشون آسیب رسوندن. در سال 2014 ارقامی منتشر شد که حاکی از افزایش 70% افراد 10 تا 14 سال است که به دلایل مربوط به خودآزاری در 2 سال گذشته به A&A مراجعه می کنن. ما فقط می تونیم تصور کنیم که از سال 2014 چه اتفاقی افتاده. مؤسسه خیریه دیگه گزارش می ده که 19% از افراد 16 سال به بالا در بریتانیا علائم اضطراب یا افسردگی رو نشون میدن و این درصد سال به سال رو به افزایشه. شاید نگران کننده ترین آمار این باشه که 4 علت مرگ در سنین بین سنین 15 تا 29 سال 4 علت مرگ در سنین 15 تا 29 سال خودکشیه. بحران شادی وجود داره. از یه طرف دنیای ما با تلاش زیاد به دنبال شادیه و گاهی اوقات ممکنه ظاهر شادی هم داشته باشه. اما از طرف دیگه لازم نیست عمیقاً اون رو حفاری کنید تا ببینید که دنیای ما اغلب بسیار غم‌انگیزه. این دنیا جای غم‌انگیزیه. این دنیا با بحران شادی مواجهه. مثل کتاب مقدس امروز ما ادعای جسورانه داره. ادعا میکنه که خبرهای خوشی از وجد و شادی بزرگ وجود داره که برای همه مردم خواهد بود. بیاین حالا این شادی بزرگ رو در نظر بگیریم. اعلام این شادی بزرگ در پی یک اتفاق بزرگه. این رویداد بزرگ در 7 اول باب 2 اومده. مریم و یوسف از جلیل سفر کردند، جایی که اتفاقا عهد عتیق صدها سال قبل گفته بوده که شخصیت مسیحایی از اونجا خواهد بود و مردم ساکن اونجا نور بزرگی رو خواهند دید. مریم و یوسف از جلیل به بیت لحم سفر کردند، جایی که عهد عتیق صدها سال قبل گفته بود که مسیح متولد خواهد شد. خداوند از سرشماری کل جهان روم برای تحقق این پیش دو پیشگویی در کتاب مقدس استفاده میکنه. به باب 2:1 نگاه کنید. در آن روزها به منظور یک سرشماری عمومی در سراسر دنیای روم فرمانی از طرف امپراتور اوگوستوس صادر شد. اما قطعا این مورد باعث مشکلات مریم و یوسف میشه. بدون شک یوسف مشتاقه که مکان مناسبی برای مریم فراهم کنه تا پسر خدا را به دنیا بیاره و در هنگام مبارزه تا حدی احساس پشیمونی میکنه. و همینطور فکر کنین زنان باردار دوست دارن خونه ای بسازن. اون خونه رو تمیز، امن و راحت کنن. نقشه خونه سازی مریم برای پسر خدا عملی نبود. به آیه 6 نگاه کنید. هنگامی که در اونجا اقامت داشتن، وقت تولد طفل فرا رسید و مریم اولین فرزند خود را که پسر بود به دنیا آورد. او را در قنداق پیچیده در آخری خوابانید، زیرا در مسافرخانه جایی برای آنان نبود. آخر برای غذای حیوانات بود. خرها از آخر غذا می‌خوردند. بدون شک یوسف اونجا رو به خوبی تمیز کرد و مریم تا اونجا که میتونست اون رو قابل استفاده و راحت کرد. اما وقتی خدا پسرش رو به اونها سپرد، هیچ یک از اونها این رو تصور نمی کرد. با این حال تحت این شرایط فروترانه و این رویداد مهمه که فرشته هنگامی که خبر خوشی رو از شادی بزرگ اعلام میکنه به اون اشاره میکنه. خدا از فرشته خود خواسته که این اعلامیه رو نه به سزار در روم، نه به فرماندار سوریه که در آیه 2 ذکر شده، و نه به پادشاه یهودی در اورشلیم و نه به فریسیان یا کاتبان یهودی یا هر رهبر مذهبی دیگه ای اعلام میکنه، بلکه خدا فرشتگان خود رو نزد شبانان ناشناسی در خارج از بیت لحم میفرسته. شاید خواباندن پسر خدا در آخر هم نقشه خدا بوده. فرشته در آیه 9 به شبانان ظاهر میشه. فرشته خداوند بر آنان ظاهر شد و نور جلال خداوند بر گردشان تابید. این چوپانان مردمی سرسخت و مدبر بوده و با خطر آگاه بودند. حالا به واکنش اونها نگاه کنین. این یه واکنش مناسبه. هم وقتی که موجودی با قدرت بزرگ در برابر شما ظاهر میشه، وقتی که یک موجود روحانی در تاریکی ظاهر میشه، وقتی که شکوه کسی جز خداوند متعال شما را احاطه کرده، زانو زدن و لرزیدن امری طبیعی و عاقلانه است و این احساس وحشت شدیدی رو و این احساس وحشت شدید کاملا درسته. اما این ترس شدید به شادی بزرگی تبدیل شده، اینطور نیست؟ فرشته به اونها در آیه 10 اطمینان میده که نترسید. این اولین کلمات اوست. او دلیلی داره که چرا اونها نباید بترسن. فرشته گفت: من ترسید زیرا بشارتی برایتان دارم، خبری بس شادی بخش که برای تمامی قوم است. فرشته پیامی داره که اون رو خبر خوب یا بشارت مینامه. این اصطلاح بشارت و نوید در عهد عتیق در رابطه با پیامبری که از نبوت برمیگشته و خبر میده که پیروزی تضمین شده است استفاده میشده. و فکر میکنم که اگر این موضوع رو بررسی کنیم به ما کمک میکنه تا بفهمیم این خبر خوب چقدر خوبه. اگر زن بودید در عهد قدیم بودین و شوهرتون برای جنگ رفته بود، یا اگر مادری بودین و پسرتون به جنگ رفته بود، یا اگر پسر یا دختر جوانی بودین و پدر یا برادر بزرگترتون به دیدار دشمن رفته بود، از زمانی که اونها رفتن به چیزهای دیگه ای فکر نکردین. شما بدون توقف برای اونها دعا کردین. دنیای شما با این یه موضوع پر شده. و به این فکر کنین، چشمان شما دائما به سمتی که اونها رفتن نگاه میکنه. چرا؟ خب شما به دو دلیل به اون افق نگاه میکنید. شما میترسید که دشمن با شکست دادن ارتش اسرائیل از اون جهت بیاد تا غارت کنه و شما را اسیر کنه. شما مشتاقانه منتظر هستین تا بفهمین که آیا خونه شما غارت خواهد شد و پسران و دختران شما به عنوان برده به سرزمینی بیگانه برده خواهند شد. اگر دشمن به اونجا بیاد، احتمال کشته شدن شوهر، پدر، پسر و برادرتون بسیار زیاده. اما چشمان شما ممکنه به افق نگاه کنه و دونده تنهایی رو ببینه. او پیامبری خواهد بود که از جنگ میاد. قلب شما بیشتر از همیشه میپپه. پیام او ممکنه این باشه: ارتش سقوط کرده، ما شکست خوردیم، زمان فرار شما فرار رسیده. یا اولین کلمه ممکنه که این باشه: نترسید، من بشارت میدهم، خدا ما رو نجات داده. آیا میتونید تصور کنین که این خبر میتونه چقدر خوب باشه؟ آیا میتونید تسکین، سپاسگزاری و شادی رو تصور کنین؟ در واقع این یه خبر خوبه. ما در حال بررسی این سوال هستیم که آیا شادی واقعی وجود داره و شادی واقعی با این خبر خوب گره خورده یا نه؟ به این آیه در اشعیا در مورد قومی که در اسارت ستمگران اسیر شدن گوش بدین. چه زیباست بر کوها پایهای مبشر که سلامتی را ندا می کند و به خیرات بشارت می دهد و نجات را ندا می کند و به سیحون می گوید که خدای تو سلطنت می نماید. آواز دیدبانان توانست که آواز خود را بلند کرده با هم ترنم می نمایند. زیرا وقتی که خداوند به سیحون رجعت می کند، ایشان معاینه خواهند دید. فرشته گفت: نترسید، من برای شما بشارتی دارم. خب پس این خبر خوب شادی بزرگ چیه؟ آیه 11 به ما میگه: امروز در شهر داوود نجات دهنده‌ای برای شما به دنیا آمده است که مسیح و خداوند است. خب بشارت اینه که یک نجات دهنده متولد شده. مسیح پادشاه موعود، خداوند متولد شده. چرا وجود یک ناجی خبر خوبیه؟ چون بین خدا و مخلوقاتش دشمنی وجود داره. مردان و زنان در برابر خدا قیام کردند. اونها در اطاعت خدا کوتاهی کردند. در عزت خدا شکست خوردن، در لذت بردن از خدا شکست خوردن. اونها نتونستن او رو با قلب، روح، ذهن و قدرت خود پرستش کنن. اونها نتونستن از خدا برای زندگی و نفس و هر آنچه که دارن تشکر کنن. این یه شر بزرگه. زن و مرد به خودی خود توانایی اصلاح این اشتباه رو ندارن. اونها محکوم هستن. اونها به یک ناجی نیاز دارن. زن و مرد اسیر گناه هستند، یعنی اونها در خود توانایی زندگی کامل رو ندارن. اونها به یک ناجی نیاز دارن. مردان و زنان توانایی شکست دادن قبر رو در خود ندارن. مرگ به سراغ همه میاد. اونها به یک ناجی نیاز دارن. من و شما آفریده شده ایم تا با خدا در ارتباط باشیم. در حضور او بودن و برای دیدن شکوه او، تا در عظمت او قوت‌ور بشیم و برای تمجید از او و برای دوست داشتنش با او در ارتباط باشیم. تا غرق خوبی‌ها و مهربونی‌ها و محبت‌های او نسبت به خود بشیم. گناه ما اون رابطه رو خراب کرده و عواقب آن جدایی ابدی از رابطه است که برای لذت بردن از اون آفریده شدیم. اگر این رو درک کنید، باید متوجه یک وحشت خاص شده باشین. یک ناامیدی خاص و حسرتی که به دل مونده. اما فرشته پیامی مبنی بر شادی بزرگ داره. شادی بزرگ شامل حال تمامی این قوم خواهد شد. آیه 11. امروز در شهر داوود نجات دهنده‌ای برای شما به دنیا آمده است که مسیح و خداوند است. آیا شما شادی واقعی دارید؟ شادی واقعی اینه که بدونی منجی اومده. او رو در آخر گذاشتن. او زندگی کاملی داشت. به جای تو جان خودش رو فدا کرد تا کیفر گناهان تو رو پس بده و در روز سوم با سربلندی و پیروزی از مردگان برخاست. شادی واقعی اینه که بدونیم اون دوباره خواهد اومد تا کلیساش رو با خودش ببره. شادی واقعی بازگشت از گناه و ایمان به این نجات دهنده برای بخشش گناهه. اینجاست که شادی واقعی پیدا میشه. اما در مورد چه سطحی از شادی صحبت میکنیم؟ خب این شادی بود که باعث شد انبوهی از فرشتگان در آسمان ظاهر بشن و آواز بخونن. با من به آیه 14 نگاه کنین. جلال بر خدا در عرش برین و صلح و سلامت بر مردمانی که بر زمین مورد لطف اویان. این شادی بود که باعث شد شبانان پس از ملاقات با نوزاد در آخر، یعنی آیه 20، نزد گوسفندان خود بازگردند و خدا را برای آنچه شنیده و دیده بودند تسبیح و ستایش کنند. این شادی بود که باعث شد پیرمردی به نام شمعون بعد از در آغوش گرفتن فرزند مسیح خدا را برکت دهد و در آیه 30 گفت: ای خداوند، حال بنا به وعده خود خادمت را به سلامت مرخص می‌فرمایی، زیرا چشمان من نجات تو را دیده است، نجاتی که در برابر دیدگان همه ملت‌ها فراهم کرده‌ای، نوری برای آشکار کردن حقیقت بر دیگر قوم‌ها و جلالی برای قوم تو اسرائیل. این شادی واقعی بود که باعث شد پیرزنی به نام حنا به عیسی نوزاد نزدیک بشه، آیه 38. حنا نیز در همان هنگام پیش آمد و خدا را سپاس گفته با همه کسانی که چشم انتظار رهایی اورشلیم بودند درباره عیسی سخن گفت. در انجیل متی عبارتی داریم که به ما کمک میکنه تا سطح شادی را که این نجات دهنده به ارمغان میاره درک کنیم. وقتی که مجوس به سوی فرزند مسیح هدایت میشوند، میخونیم که اونها بسیار شادی کردند. این نجات دهنده باعث میشه که مردان و زنان با وجد بسیار شادی کنند. پتروس رسول در اولین نامه خود شادی ناشی از شناخت عیسی به عنوان نجات دهنده رو توضیح میده. او در اول پتروس آیه 1 باب 8 میفرماید: اگرچه شما عیسی را ندیده اید اما او را دوست دارید، اگرچه اکنون او را نمیبینید اما به او ایمان دارید و از شادی غیر قابل بیان و مملو از شکوه شادی میکنید. این یه لذت واقعیه، شادی غیر قابل بیان و پر از شکوه و جلال. و حالا 4 بخش وجود داره که نمیتوان شادی واقعی رو در اونها یافت. این بدان معنا نیست که یک مسیحی در حالی که در این جهان هرگز غمگین نمیشه. در واقع پولس به ما میگه که اون غمگینه اما همیشه شادمان. گاهی یک مسیحی باید برای شادی بجنگه. من فکر میکنم زمینه های خاصی از زندگی وجود دارن که برای شادی ما در خدا با ما رقابت میکنن. 4 گلوه کلی به ذهنم خطور کرده و من فکر میکنم این 4 دسته به طور کلی جایی هستن که کسانی که مسیحی نیستن به دنبال شادی خودشون میگردن. در زمان باقی مونده امیدوارم نشون بدم که اگر ما نهایت لذت خود را در این 4 گروه جستجو کنیم، هر یک از اونها چگونه ما را شکست میدن. مورد اول شرایط ما. پس اولین مورد اینه. ما با توجه به شرایط خود به دنبال شادی هستیم. یعنی ما معتقدیم که هرچه شرایطمون راحت‌تر باشه شادتر خواهیم بود. وقتی زندگی به خوبی پیش میره ما خوشحالیم. اگر خونه ما بزرگ و گرم و تمیزه پس شادی پیدا میشه. اگر شغل مهمی داشته باشیم و در نردبان شغلی پیشرفت کنیم شادی دور نیست. اگر از سلامت خوبی برخوردار باشیم، اگر همه روابطمون خوب پیش بره شادی رو به دنبال خواهد داشت. حالا همه اینها میتونن چیزهای خوبی باشن. اشتیاق نسبت به شرایط خوب در زندگی هیچ اشکالی نداره. اما شما از قبل این مشکل رو میدونین. شما نیازی به هجی کردنش ندارین. اگر منبع شادی نهایی شما شرایط شما باشه، به ندرت فرد شادی خواهید بود. چرا؟ زیرا در طول زندگی باید شرایط بسیار دشوار و بسیار چالش برانگیزی رو پشت سر بذارین. ما زندگی شغلی دشواری خواهیم داشت و یا ممکنه بیکاری رو تجربه کنیم. ما از سلامت جسمی نامساعد رنج میبریم. روابط ما باعث اندوه و غصه ما میشن. منبع شادی مسیحیان و یا همون شادی نهایی نه از شرایط بلکه از خدا ناشی میشه. پولس رسول این رو میدونست. این چیزی که اون رو قادر میسازه که بگه من به احتیاجات شخصی خود اشاره نمی کنم، زیرا یاد گرفتم در هر وضعی که باشم قناعت کنم. من میدانم چگونه در فقر و بیچارگی و یا در سعادتمندی زندگی کنم. به رمز زیستن در سیری و گرسنگی، در فراوانی و نیازمندی پی بردم. من به وسیله مسیح که مرا تقویت می‌کند به انجام هر کاری قادر هستم. در واقع پولس در فیلیپیان 3:10 پیشنهاد می‌کنه که اگر شرایطش به معنای مشارکت بیشتر با عیسی بود، حاضر بود وارد رنج و محنت بشه. شادی او ناشی از شرایطش نبود، بلکه از به خاطر مشارکت با عیسی بود. دومین مورد، شادی به خاطر چیزهای مادی. حوزه دومی که با شادی واقعی رقابت میکنه چیزهای مادیه. ما میتونیم فریب بخوریم و فکر کنیم که لذت واقعی و لذت نهایی در لباسهای نو، در جدیدترین تلفنها، در یک وعده غذایی در یک رستوران خوب پیدا میشه. اگر بتونم سال آینده به تعطیلات برم، اون وقت یه خوشی فوق‌العاده خواهم داشت. برای کریسمس چیزی به ارزش 75 میلیارد پوند در بریتانیا خریداری میشه. باز هم چیزهای مادی لزوماً شر نیستن. خداوند خدای بخشنده و سخاوتمنده. اما هرگز قرار نیست چیزهای مادی به معنای واقعی ما رو خوشحال کنن. گوشی جدید روزی نیاز به آپدیت داره. لباس‌های جدید کهنه میشن. ماشین جدید یه روز نیاز به تعمیر پیدا میکنه. شادی واقعی، شادی نهایی نه در مادیات بلکه در خدا یافت میشه. مزمور نویس این رو میگه. کیست برای من در آسمان؟ غیر از تو هیچ چیزی را در زمین نیز نمیخواهم. هرچند بدنم فرسوده و دلم ضعیف گردد، اما خدا صخره دلم و تا ابد همه چیز من است. عیسی ما رو تشویق میکنه که به دنبال شادی باشیم. یه روز ما برای همیشه با او خواهیم بود و کاملا با او خوشنود هستیم. و او میفرماید گنج ها برای خود بر زمین نیندوزید، جایی که بید و زنگ زیان میرساند و جایی که دزدان نقب میزنند و دزدی مینمایند، بلکه گنج ها به جهت خود در آسمان بیندوزید، جایی که بید و زنگ زیان نمیرساند و جایی که دزدان نقب نمیزنند و دزدی نمیکنند، زیرا هر جا گنج توست دل تو نیز در آنجا خواهد بود. سومین مورد، شادی در خود. بخش سومی که در اون به دنبال شادی هستیم خودمون هستیم. یعنی ما در اعمال خود به دنبال شادی هستیم، یا در زیبایی یا قدرت خود به دنبال شادی هستیم. اگر در محل کارم خوب عمل کنم خوشحالتر میشم. اگر در کاری که انجام میدم موفق باشم خوشحالیم برآورده میشه. اگر زیبا به نظر برسم خوشحالترم. اگر در ورزشگاه قوی ترین فرد باشم شادی رو تجربه کردم. شادی در این مناطق زود گذر خواهم بود. چرا؟ چون هرگز نخواهید تونست به طور مداوم در محل کار یا در خونه کار کنید. شما همیشه میلنگید و سقوط خواهید کرد. اگر جدا از هر گونه ارجاع به خدا زندگی میکنید، مهم نیست که چقدر خوب عمل میکنید، چقدر از کاری که انجام میدین راضی هستین. اگر اشاره‌ای به خدا نباشه، نویسنده جامعه میگه زندگی شما بی‌معنیه. و اگر شادی خود را در زیبایی یا قدرت خود جستجو کنین، هرگز به شادی واقعی نمیرسین و هر لذتی که به دست بیارین محو میشه. چرا؟ چون همونطور که نویسنده کتاب جامعه اشاره میکنه، شما پیر میشین، موهایتون خاکستری میشه، دندونهاتون میفته، قدرتتون کم میشه. بهتر شادی واقعی رو خود رو در خداوند پیدا کنید. مزمور 84:2 می فرماید جان من اشتیاق شدید برای صحن‌های خداوند دارد. دلم و تمام وجودم با آواز بلند خدای زنده را ستایش می کند. به دنبال شادی در خود نباشید، بلکه از خدا بخواهید که او را بپرستین و از او لذت ببرین. آنگاه اون وقت قلب و جسم شما با شادی آواز خواهد خواند. شادی مورد آخر، شادی حاصل از نظر دیگران. در نهایت ما میتونیم شادی خود را در آنچه دیگران درباره ما فکر میکنن جستجو کنیم. ما میتونیم زندگی خود را به دنبال تایید دیگران بگذرونیم. وقتی به خوبی فکر میکنیم، وقتی از دیگران تمجید میکنیم، احساس شادی داریم. دوستان، این یه بار سنگینه. زندگی طاقت فرسا میشه. شادی هرگز کاملا قابل دستیابی نیست. به دو دلیل. اول اینکه شما سقوط کرده این و هرگز نمیتونین شخص دیگری رو کاملا راضی کنین. دوماً فردی که میخواید از او تاییدیه بگیری سقوط کرده و گناهکاره و هرگز تاییدی رو که میخواید به شما نمیده. ولی خداوند دوستتون داره. اون شما رو آفریده. اگر مسیحی هستید او از شما لذت میبره. اگه قرار مسیحی بشین اون از شما لذت میبره. کتاب مقدس میفرماید شما میتوانید مهارت‌های او رو داشته باشید. یعنی او آنچه را که برای او خوشایند است در شما به کار میبرد و شما را بیشتر شبیه پسر کامل او عیسی مسیح میکند. زندگی به دنبال تعیین دیگران در نهایت به ترس انسان و بی‌نشاطی منجر میشه. در عوض به عنوان یک مسیحی در خدا به آرامش برسید، چون میدونید که او شما رو دوست داره و اینکه چقدر او عشق و محبتش رو برای شما گذاشته. خب او پسرش رو فرستاد تا برای شما بمیره. مسیح چقدر شما رو دوست داره. خب پسر از ابدیت گذشته همراه با پدر و روح تصمیم گرفت که روی صلیب بره تا خود رو برای عروسش یعنی کلیسا قربانی کنه. این عشقه، نه اینکه اول ما رو خدا رو دوست داشتیم، بلکه او اول ما رو دوست داشته. او یک مسیحی رو فرزندش میخونه. اینجاست که شادی واقعی پیدا میشه. با علم به اینکه خالق جهان خدای مقدس و عادل ما رو دوست داره و نجات دهنده ای رو برای ما فرستاده. آیا شادی واقعی رو میشناسین؟ اگر نه به فرشته گوش کنین. او به جایی اشاره میکنه که شادی واقعی پیدا میشه. اون نه مطابق شرایط ما و نه در مادیات یافت نمیشه، بلکه منبع شادی منبع شادی هم خودمون نیستیم. همچنین نمیتوان شادی رو در تایید دیگران پیدا کرد. شادی واقعی در آخر پیدا میشه. در نوید شادی و وجد بزرگ که منجی متولد شده، یعنی عیسی مسیح خداوند. ای پدر مقدس، سپاسگزاریم که پسرت رو فرستادی تا شادی واقعی داشته باشیم. تو یک ناجی فرستادی تا بتونیم با تو رابطه داشته باشیم، تا از تو لذت ببریم. ما سپاسگزاریم که آرزوی عیسی این بود که شادی او در ما باشه و شادی ما کامل بشه. به ما آگاهی روزافزون از شادی او در ما عطا کن. ما رو به عمیق‌ترین شادی هدایت کن. به نام عیسی مسیح، آمین.